جاهل هستند یا
نباید
دولت
مردم
چالش های اقتصادی
عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی ابزارهای کنترل تورم در بودجه 1401، آیا افزایش حقوق تورمزا صحبت کرده، به بررسی این موضوع بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت. در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید.
رشد هزینه‌های جاری دولت در بودجه 1401 به میزان 5% تعیین شده است که حکایت از کاهش بودجه جاری کشور دارد. این سیاست در راستای کنترل نرخ تورم لحاظ شده است. طی چند سال گذشته همواره بودجه عمرانی رو به کاهش بوده است و امسال شاهد نخستین لایحه بودجه هستیم که توانسته است تعادل را میان بودجه عمرانی و جاری برقرار کند. این تصمیم در راستای کنترل چرخه فزاینده تورم اتخاذ شده است. در واقع چنانچه هزینه‌های جاری افزایش می‌یافت، به تبع آن با افزایش حقوق و دستمزد مواجه بودیم که پدیده تورم پولی را رقم می‌زند و برخلاف آنچه تصور می‌شود، این افزایش عملاً منجر به قدرت خرید کارمندان نخواهد شد و تنها تورم را توسعه می‌بخشد. کاهش هزینه‌های جاری با هدف کنترل نرخ تورم شرط لازم است و کافی نیست. این مهم در شرایطی محقق می شود که دیگر موتورهای کنترل تورم مانند طلا و ارز خاموش نگه داشته شوند. طلا و ارز دو شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کشور هستند که متاسفانه هم اکنون به جای پول در کشور کارکرد اصلی را پیدا کردند. افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش دستمزدها باید منجر به حذف انتظارات تورمی و یا کمرنگ کردن آن باشد. لایحه بودجه سال 1401 نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. به طور مشخص افزایش دستمزد کارکنان دولت دارای سقف و کف تعیین شده است. یعنی حقوق‌های پایین مشمول افزایش بیشتری خواهند شد. در حالی که اگر به صورت یکسان تمامی دستمزدها افزایش می‌یافت، این افزایش‌ها متوجه بازار بود و سهم اقشار کم درآمد به خوبی دیده نمی‌شد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
جهت‌گیری دولت در 1401 موضوع رشد اقتصادی محور اصلی است و ثبات اقتصادی. ثبات اقتصادی از جهت اینکه به جد بحث تورم مدیریت بشه، به هیچ وجه اجازه ندیم کسری اتفاق بیفته، چون کسری منجر به افزایش پای پولی میشه و افزایش پای پولی نقدینگی و به تبع اون تورم، و این تورم طبق سنوات قبل منجر میشده به افزایش حقوق. افزایش حقوق مجدداً یعنی یه سیکل معیوب و باطلی رو ایجاد میکرده که همیشه ما یه افزایش در حقوق داشتیم ولی یه افزایش در تورم داشتیم که بیش از حقوق میشده.
آنچه در بودجه به عنوان سند مالی یک ساله دولت درج میشود باید به نفع همگان و متناسب با شرایط فعلی کشور باشد. آنچه در سالهای گذشته در نظام حقوق و دستمزد کشور رخ داد، افزایش های بی‌ضابطه، خلق نقدینگی های افسار گسیخته، چاپ پول و افزایش پای پولی و در نهایت تورم را در پیش داشته است.
نفت و قیمت جهانی فلزات.
آخه بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
عالی که وجود داره چرا در دستور کار قرار نمیگیره و
مداخله دولت‌ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده.
این چهار تا رو من عرض می‌کنم بعد هم بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 دقیقه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
بله، سپاسگزارم از همکاران محترم برای پخش این آیتم. مستحضر باشید، نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. خب انشالله تا ساعتی بعد هم فایل صوتی این برنامه بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir خواهد بود و میتونید شنونده این برنامه باشید. در خدمت مهمانان عزیز هستیم. در استودیو جناب آقای دکتر افشین حق‌پرست، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی، جناب آقای مهندس سید بهزاد بقایی، پژوهشگر اندیشه اقتصاد مقاومتی، و همچنین جناب آقای امیر حسین احمدزاده، کارشناس محترم اقتصادی. جناب آقای دکتر حق‌پرست سلام علیکم، بفرمایید. ان شاءالله آغاز بکنیم با
بله، آغاز این کلامم رو با نام سلام که رایحه خوش خداوندی است آغاز میکنم. خیلی متشکرم از دعوتی که به عمل آوردید.
سپاسگزارم. جناب آقای مهندس بقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خب آقای نعمت‌زاده بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در جمع شما حضور دارم. ان شاءالله که گفتگو خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. خانم ها آقایان، شنونده گرامی، سپاسگزارم که همراه ما هستید. شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی سه‌شنبه 30 آذر ماه گرامی می‌داریم. فرا رسیدن پایان پاییز رو که شب 40 هست و همچنین ایام فاطمیه رو، انشالله سلامت تن درست باشید. در خدمت شما هستیم. انشالله که بحث بسیار خوب اقتصادی داشته باشیم. جناب آقای دکتر حق‌پرست، موضوع برنامه ابزارهای کنترل تورم در بودجه 1401 هستش که به صورت جزئی میتونیم بگیم آیا افزایش حقوق تورمزاست یا خیر. اول به صورت کلی وارد بحث بشیم و انشالله بحث رو به صورت جزئی با سایر دوستان پیش ببریم. سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. منو بفرمایید. عامل تورم افزایش نقدینگی است.
بله.
بر اساس واقعیت بازار، متاسفانه سر بزرگ هزینه روی تن نحیف درآمد مستمر بگیران که کارگران مولدساز و تولیدکننده ثروت جامعه هستند قرار گرفته و بایستی بر این اساس بررسی حسابدارانه و خیلی موجز رو داشته باشیم. مورد بفرمایید که چه خدمات و چه تولید که در حقیقت تولید ملی ما رو تشکیل میدن، مواد، دستمزد و سربار رو شامل میشن که از اون منظر اگر بخوایم نگاه کنیم سهم هزینه های دستمزدی از کل هزینه در اقتصاد کلان به سبب پایین بودن دستمزدها بین 7-12% رو شامل میشه. یعنی بار اصلی نرخ تمام شده مرتبط با عوامل دیگر هزینه سربار از جمله اجاره ها، مواد اولیه و هزینه های مالی مانند تسهیلات و نرخ بهره است.
بله.
ملاحظه بفرمایید که 12% به این معنیه که حتی اگر ما 100% افزایش حقوق در سال رو داشته باشیم، تولید به میزان 12% صرفا افزایش خواهد داشت.
بله.
پس نمیتوان گفت که افزایش حقوق کارگران باعث تورم خواهد بود. چرا که این افزایش حقوق یک شیوه مرزی است برای بهره‌وری، برای افزایش بهره‌وری. ملاحظه بفرمایید که نحوه افزایش حقوق طی سنوات گذشته بر اساس سنتی صورت گرفته و خارج از حیطه حسابدارانه بوده.
بله.
اگر بر اساس مالیه عمومی بخوایم افزایش حقوق رو متناسب با توان پرداخت دولت و بر اساس درآمدهای پایدار دولت در نظر بگیریم، با توجه به شاخصهایی که در حال حاضر وجود داره باید. امکانش وجود نداره.
درست. خب سپاسگزارم. ما این رو به عنوان آغاز کننده برنامه از شما داشته باشیم. خب جناب آقای مهندس بقای بزرگوار، شما به عنوان پژوهشگر اندیشه اقتصاد مقاومتی، ببینید میدانیم این داستان روی کردی که الان چند سال اخیر کشور باهاش روبروست و خود مقام معظم رهبری هم تأکید دارن سالهای مدیدی است بر روی اقتصاد مقاومتی، ولی نه بر روی اقتصاد فلج و منزوی، بر روی اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد مولده. شما بفرمایید آیا با ایجاد تولید، حالا با راهکارهایی که انشالله تو این برنامه بهش میپردازیم، میتونیم این تورم رو در بودجه 1401 که خیلی کارشناسا میگن ممکنه ایجاد شده باشه، بعضیا میگن نه ممکنه کنترل بشه، میتونیم کنترلش بکنیم یا خیر؟ و بالاخص هم تو بحث باز افزایش حقوقا که آقای دکتر حق پرست هم بهش اشاره فرمودن، خواهش میکنم.
میگم توی بحث تورمی که شکل میگیره عوامل مختلفی مؤثرن.
بله.
که بانک ها و خلق نقدینگیشون یکی از عوامل این افزایش تورمه. عامل دیگه‌ای که مؤثره بحث دسترسی دولت به ارز.
درسته.
که پیش بینی میشه حالا توی سال آتی با توجه به افزایش فروش نفت کشور اوضاع کمی بهتر بشه.
بله.
ولی عامل دیگه‌ای که شاید خیلی مخفوله ولی دولت توی این بودجه بهش توجه کرده، همین کنترل هم کسری بودجه، تا حدودی تلاش برای این بوده که تا حدودی کسری بودجه رو کنترل بکنه.
بله.
که باعث نشد مجدد نیاز به استقراض از بانک ها وجود داشته باشه، از استقراض از بانک مرکزی، یا از اون ور مجبور بشه اوراق قرضه جدیدی منتشر بشه.
درست.
و از اون طرف مدل افزایش حقوقی که داره اتفاق میفته، اون هم در راستای کاهش انتظارات تورمیه. خیلی قرار نیست حقوق افزایش پیدا بکنه. و درسته آقای حق پرست اشاره کردن که 7% از اون قیمت تمام شده تولیدات رو همین بحث حقوق تشکیل میده، ولی افزایش که اتفاق میفته معمولا باعث میشه تولید کنندگان یه بهانه‌ای براشون ایجاد بشه که قیمت‌ها رو خیلی بیشتر از اون افزایش میدن، و معمولا یه لوپی ایجاد میشه که انتظارات تورمی رو میتونه براش محرکی باشه، که این مدل افزایش هم باعث میشه اون اقشاری که کم درآمدترن بیشتر بتونن منتفع بشن، و از اون طرف افزایش کلی حقوق هم خیلی زیاد نخواهد.
بسیار خوب. آقای نمسای بزرگوار، شما شروع بفرمایید بحث رو، خواهش میکنم.
بله. من یه توضیح حالا از اول بدم.
بفرمایید.
چیزی که مد نظرمه، ببینید الان کشور ما درگیر یه مسئله شده به نام چرخه دستمزد تورم.
خب.
یعنی چی؟ یعنی ببینید هزینه های دستمزد و حالا همون حقوق کارکنان دولت یه سهمی حدود 60-65% از هزینه های جاری دولت رو تشکیل میده.
بله.
یعنی 60% فقط دولت سر ماه باید در طی سال حساب بکنی مجموع هزینه هاش، اینه که باید حقوق پرداخت بکنی. خب ما الان کشورمون در شرایط تورمی به سر میبره، تورم های بالا. اتفاقی که میفته این هستش که ببینید با افزایش تورم دولت میاد، خب میگه که من باید قدرت خرید کارکنان خودم رو به هر حال حفظ بکنم، متناسب با این تورم میاد افزایش حقوق میده. افزایش حقوق در حالی که ما الان دوچاره یعنی درگیر کسری بودجه هستیم، کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی که دولت داشته در سال 1400، این کسری بودجه باعث میشه که دولت برود سراغ راه‌های نظیر استقراض از بانک مرکزی، راه‌های نظیر چاپ پول. یعنی راهی جز این نداره که بیاد دستمزد کارکنانش بده. اینا هم نمیشه صرفه‌جویی کرد، یعنی دستمزد کارکنان که دیگه ما نمیتونیم بهشون ندیم، که میره سراغ این راه‌ها، و این چاپ پول بیشتر باعث میشه که تورم در کشور افزایش پیدا بکنه.
البته دوباره رئیس جمهور در مصاحبهشون فرمودن ما استقراض بانک مرکزی نداشتیم و نخواهیم داشت. اینو چه توضیح میدید؟
ببینید حالا دولت جدید باید یه مقداری بگذره تا بتونیم قضاوت بکنیم. اتفاقی که در دولت گذشته میافتاد همین بود. یعنی حقوق‌ها افزایش پیدا میکرد، دولت میومد این کسری بودجه‌ای که خودش تشدید کرده بود رو با استفاده از چاپ پولی که دیگه خیلی مشخص و واضح هستش میومد این رو جبران میکرد و اتفاقی که میافتاد به تورم دامن میزد، بعدش هم دوباره مجبور بود که این حقوقها رو افزایش بده. در این موضوعی که عرض کردم به نظرم میرسه که یه اجماعی صورت گرفته داخل کشور که این موضوع هست. مثلا آقای میرکاظمی اظهار نظر کردن که آقا ما نباید 20% بذاریم روی دستمزد کارکنانمون، از اون طرف 30% به تورم اضافه بکنیم. اظهار نظر معاونین وزارت اقتصاد آقای سبحانیان اظهار نظر کردن در همین خصوص.
درسته.
آقای لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور هم همین موضوع رو گفتن. یعنی اجماع نظری من فکر میکنم که در خصوص این بحث چرخه حقوق و بحث اسخای میکنم چرخه دستمزد تورم داخل کشور اتفاق افتاده. حالا اگر اجازه بدید در ادامه من
خب اثرات این چرخه خدمتتون توضیح بدم. آقای دکتر حق‌پرست، این صحبت‌های دوستان رو شنیدیم. حالا دوستان میگن که آقای نمسایی که فرمودن خب دستمزد تورم و آقای صحبتی هم که جناب آقای مهندس بقایی داشتن صحبت این بود که خب یک مقداری رو ما قبول داریم، یک مقداری هم خب برمیگرده به توضیحات بیشتر. ببینید چیزی که الان وجود داره، خب ما این حقیقت اینه، حالا که شنوندای عزیزم دارن میشنون، تورم با افزایش حقوق کاملا نابرابر است. حالا ما اصلا فرض بفرمایید 50% هم بگیم حقوقا بره بالا، 500% میشه تورم. چرا این عدم برابر وجوده و این نابرابری وجود داره؟ آیا اصلا میشه سر به سر بشه؟ حداقل نمیگیم کسی دیگه بتونه پسنداز داشته باشه. آیا چون خیلی ها هستن که الان میگن آقا ما شغل دوم سوم چهارم داریم، این چه جوری میشه؟ اینا چون بالاخره تورمزاست. حالا نمیدونم حالا شما توضیح بفرمایید.
بله شما مرزو بفرمایید. حتی اگر 50% هم به سطح اون حقوق ها اضافه بشه 500% تورم نداریم. من ببخشید این رو مجبورم اصلاح کنم و فقط 6% به قیمت تمام شده اضافه خواهد شد.
درست.
اما اونچه که سطح آماری بیکاری رو افزایش میده همین مسئله ترس کارفرمایان از افزایش حقوق هست. مرزو بفرمایید که دستمزد واقعی حقوق نسبتی است از دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت ها.
درود بر شما.
این خیلی مهم هست که ما توجه داشته باشیم. بزرگوار فرمودن که ما پارسال 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم، در حالی که با توجه به بحران کرونا ما بالغ بر 501 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که متاسفانه دولت قبل با همون خلق نقدینگی و چاپ پول اقدام به جبران اون کرد و از گذر بازار بورس هم توانست مقداری از کسری بودجه رو تامین بکنه. این باعث شد که در حقیقت خلق پولی ایجاد بشود که ارزش ریال رو در مقابل ارزهای دیگه به شدت بیاندازه و ما شاهد یک تورم گدازواری در سطح جامعه بودیم که به شدت همه اقشار مردم رو تحت تاثیر قرار میداد. آنچه که بایستی در نظر داشته باشیم، این دولت با بیشترین اقتصاددان در حال تلاش برای مهار آن چیزی است که از قبل به ارث برده.
بله.
و بسیار مشکل خواهد بود که بتواند از منظر هزینه و درآمد پایداری که در بودجه تعریف کرده، بودجه 1401 تعریف کرده، خیلی مشکل خواهد بود که بتواند از اون سربلند بیرون بیان که امیدوار هستم این اتفاق بیفته. ملاحظه بفرمایید که مالیاتی که 76% بودجه عمومی رو تشکیل میده، متاسفانه دریافت اون از اقتصاد در حال رکود و اقتصاد ناپایداری که وجود داره تقریبا غیر ممکن خواهد بود. همچنین دولت تعریفی داشته از فروش سرمایه.
بله.
مازاد سرمایش که این سرمایه رو بر اساس آماری که وجود داره 60% از سرمایه ملکی مشخص نیست، یعنی تعریف نشده و نمیتوان دقیق مشخص کرد که اون سرمایه در کجا واقع. به همین خاطر محقق شدن درآمد پایداری که در بودجه تعریف شده بسیار سخت. اما از سوی دیگه هزینه های مالیه دولت ثابت هست و متاسفانه باید گفت ثابت هم نیست و با توجه به افزایش نرخ ها این هزینه ممکن افزایش هم داشته باشه و چنانچه همکار شما در برنامه هم گفتن متاسفانه هزینه های بودجه عمرانی رو میبله و ما فعلا دست به گریبان هستیم که البته امیدوار هستم با تلاشی که همه اقتصاددانان دولتی در حال انجام هستن بتونن این کار انجام بدن، چرا که بانک مرکزی رو آقای رئیسی و معاونینشون به شدت نسبت به انتخابش سختگیری کردن و برنامه بودجه هم به سختی در حال تعیین و تبیین یک بودجه قابل اجراست و براشون آرزوی موفقیت دارم.
بله خب من خودم یه توضیح بدم، خود من نظرم این هستش که اصلا افزایش حقوق ایجاد تورم نمی کنه. ولی ما باید هوای مردم داشته باشیم، اینو عرض کردم که انشاءالله با افزایش حقوق ها بتونیم یه کاری بکنیم که یک نفری که مثلا حقوقش میره بالا با یک افزایش عجیبه، چون میدونید خود حضرت آقا گفتم، من همیشه تو برنامه تاکید میکنم، ایشون تاکید دارن بر کوچک نشدن سفره‌های مردم، لبنیات و قوت اصلی مردم گفتن نباید کم بشه، ولی خب افزایش قیمت ها من اون رو عرض کردم. شنوندگان عزیز، ساعت 14:51 است، شما همچنان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید، میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشهای خودتون به صورت زنده و همچنین در آرشیو ما رو دنبال بکنید و همچنین شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست و رادیو نمای رادیو گفتگو. خب آقای ما یه سر بریم اتاق فرمان، برگردیم که در خدمت شما باشیم.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,035 ارسال و برنده شوید.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز سلام مجدد، در خدمت جناب آقای دکتر جعفر قادری رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستیم. آقا سلام عرض کردم، عصر عالی بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید، ممنونم از شما، عرض خدا قوت خدمت شما و همه همکاران عزیز و محترمتون. آقای دکتر قادری عزیز، موضوع برنامه ابزارهای کنترل تورم در بودجه 1401 بالاخص افزایش حقوق، آیا تورم زاست یا خیر؟ میخوایم نظر شما رو بشنویم، خواهش میکنم.
من فکر کنم که تلاش دولت بر این بوده که استقراض از سیستم بانکی رو به صفر برسونه و هم کسریش رو از بازار سرمایه و اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین بکنه. این باعث میشه که حجم نقدینگی اضافه نشه و پایه پولی افزایش پیدا نکنه و اگر دولت به این موضوع متعهد و پایبند باشه، خب میتونه نرخ تورم رو کاهش بده. علاوه بر اینها سعی دولت هم بر این بوده که میزان حتی استقراض از اشخاص رو هم کاهش بده و طبعا این هم میتونه کمک بکنه به نفع بازار سرمایه باشه و نقدینگی‌ها رو میتونه بکشونه به سمت بازار سرمایه. نکته دیگری که به هر حال توی این بودجه دیده شده، دولت اعتبارات هزینه‌ایش رو و هزینه جاریش رو جدا از مباحث حقوقی 15% کاهش داده و میزان افزایش در حقوقها هم محدود کرده به سقف 7% و 10% و عملا این میزان افزایش عدد قابل توجهی نیست و بنابراین با توجه به اینکه نرخ تورم قابل توجهی است، دولت در این حال یه مقدار سعی کرده که به صورت پلکانی گروه های کم درآمد رو بیشتر حقوقشون رو اضافه کنه و گروه های با درآمد بالا رو میزان افزایشش کمتر در نظر بگیره، این خودش به حقیقت به اصطلاح زمینه رو برای رشد تورم کمتر میکنه و انشاءالله با یادگیری هایی که داره انجام میشه من فکر میکنم که تورم کمتری سال آینده خواهیم.
آقای دکتر، عرضم به حضور شما که حالا من ما به عنوان صدای مردم توقعمون این هستش که از افزایش حقوق اون 10% نباشه، دقیقا به صورت عادلانه مطابق با نرخ تورم هم باشه. چون ببین حالا اگر ببینید با توجه به شرایط موجود، عرض کردم من خدمت دوستان هم با توجه به تأکیدی که خود حضرت آقا دارن بر کوچک نشدن سفره مردم، بالاخص اجناس و اقلامی که برای رشد کودکان و نوجوانان حیاتی است، امیدواریم که مجلس شورای اسلامی مثل همیشه که پشتیبان ملت هست و بزرگواری میکنن نمایندگان عزیز، این داستان افزایش حقوق مطابق نرخ تورم مد نظر خودش ان شاءالله قرار بدن. موافقید؟
نگاه کنید بله. خب طبعا هم دولت و هم مجلس تمایلشون برای اینه که قدرت خرید کارمندان حفظ بشه، ولی یه واقعیتی است اگر ما بیایم حقوق رو اضافه بکنیم ولی با توجه به مزیتایی که دولت داره بله. این افزایش ها رو بیایم از محل انتشار اوراق یا از طریق استقراض تامین بکنیم و نقدینگی رو اضافه بکنیم
بله.
خودش خود طبیعی است که مشکل ایجاد میکنه و فشار زیادی رو به مردم میاره و بیشترین ضررش رو همون گروه های حقوق بگیر دارن. بنابراین با توجه به محدودیت هاست که دولت اومده میزان افزایش رو محدود کرده به 10% و افزایش آنچنانی در حقوق ها نداشته. یعنی ما که علاقه‌مند هستیم بتونیم کمک بکنیم که قدرت خرید کارمندان افزایش بده.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر جعفر قادری بزرگوار، رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. ممنون که همراه ما بودید. سپاسگزارم. عصر عالی بخیر. خدا قوت یا علی، خدا نگهدار. خب عرضم به حضور شما که جناب آقای مهندس بقایی، صحبت جناب آقای دکتر قادری هم شنیدیم. خب تأکیدی هم که ما داریم بر روی حالا مطابق با نرخ تورم اون افزایش حقوق مطابق ایشون فرمودن، خب با توجه به محدودیت هایی که دولت داره، بیایم از باز دیدگاه اقتصاد مقاومتی نگاه بکنیم. آیا راهی داره که دولت بتواند با طیب خاطر با دست باز، حالا نمیگیم مطابق با آنچنان نرخ تورم، ولی خب بیشتر از 10% هم بتونه یک رشد و افزایش حقوق داشته باشه؟
به نظرم در کل نه.
بله.
چون الان کشور در وضعیت رونق نیست، ما در یک وضعیتی هستیم که همراه با تورم رکود هم از اون ور توی بخش‌های مختلف اقتصادیمون بله. وجود داره و توی این شرایط که نمیشه برای همه اقشار ما حقوق رو در حد تورم اضافه بکنیم
بله.
تصمیم دولت برای این که حداقل اون اقشاری که جزو اقشار کم درآمدترن
بله.
و این تورم بیشترین فشار رو میتونه به اونها وارد بکنه، اون رو بیش از اون حد سایر افراد.
از صحبت‌های معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب دکتر رضایی، صحبتی که دیروز داشتن مبنی بر این که یک افزایش حالا به صورت یارانه‌ای دو برابری و اینکه حدود 800 هزار تومان فکر کنم که کالا و حالا به صورت نقدی و غیر نقدی گفتن، اونو من حالا واردش بشیم که
آره
بله.
توی حالا این بودجه امسال دو تا اتفاق مهم داره میفته. یه دونه همین مدل افزایش حقوقی که به نظرم مدل درستیه، چون اقشاری که کم درآمدترن بیشترین فشار رو از تورم دارن متحمل میشن، تا 30% از این افزایش حقوق بهره مند میشن و اون افرادی که جزو اقشار پردرآمدترن خیلی شاید این تورم بهشون فشار نیاره، تا 5% که در مجموع میانگین اینها میشه 10%.
بله.
اگر اون اقشاری که شاید اکثریت کارمندان دولت رو شامل میشن، 30% تا حالا 20-30% افزایش حقوق رو براشون ایجاد میشه. و اتفاق دوم که افتاده اینه که ارز ترجیحی قراره توی سال آتی فقط برای دارو و گندم حفظ بشه.
بله.
و ما به ازای این حذفی که قراره برای ارز ترجیحی اتفاق بیفته، قراره یارانه‌ای به تمام اقشار اتفاق بیفته که آقای رضایی اشاره کردن
بله.
که تقریبا میشه قراره که یارانه اقشار دو برابر بشه. یه نکته فقط آقای حق پرست گفتن که بحث مالیات ها توی سال آتی محقق نمیشه. برخلاف ایشون من به نظرم میرسه که با توجه به اینکه ما کرونا رو داریم پشت سر میذاریم و یه ذره وضعیت اقتصادی کشور توی سال آتی بهبود خواهد یافت، از اون طرف اهتمام دولت برای اینکه این فرار مالیاتی رو جلوش رو بگیره
بله.
و سامانه‌ای که داره راه اندازی می‌کنه، هم پیگیری برای سامانه املاک داره اتفاق می‌افته که املاک کشور مشخص بشه، خانه‌های خالی که وجود داره، و هم برای سامانه